رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث معراج جلسه سوم در خدمت عزیزان هستیم. در جلسه دوم 12 مورد رو، یعنی تا جلسه دوم تا 12 مورد رو به نظرم میرسه که ما پیرامون مسئله معراج بیان کردیم. در مسئله 13 یعنی آخرین مسئله که ما گفتیم، مسئله 12 بود، مسیر عروج پیامبر اکرم رو در مرحله اول معراج از مکه به سمت، یعنی همون مسجد الحرام، به سمت مسجد الاقصا رو بیان کردیم که مسیر عروج به چه صورت بوده، یعنی کجاها پیامبر پیاده شده از وسیله فضایی خودش به نام براق، و سپس عرض به خدمتتون این که اونجا نمازی اقامه فرمودن یا کار دیگه انجام دادن، بعد از در واقع مسجد الاقصا حالا مرحله دوم رو من حالا خدمتتون عرض خواهیم کرد که به چه صورت بود. این تا اینجا قضیه رو عرض کردیم، این شد 12 مورد رو گفتیم. 13 موردی که در مورد معراج قبل از داستانش باید توضیح داد این هستش که همه باید این رو بدونیم. متاسفانه بعضی از نویسندگان هم این رو مطلب رو رعایت نکردن، یعنی ملاحظه نکردن، در نظر نداشتن، ولذا برداشتن یک چیزهایی رو بنده خدا نوشتن که آدم وقتی میخونه اینها رو نمیدونه واقعا بخنده یا بگریه که چرا ما نویسندگانمون که خب دارن یک کار تحقیقی انجام میدن چه لزومی داره که این بحث رو به این صورت مطرح بکنن اصلا. و اون بحث چیه؟ اون بحث تیترش این هست، دقت بکنید، معراج پیامبر اکرم از معجزات بزرگ الهی بوده. اینو خواهش میکنم خوب دقت کنید. خب وقتی که ما یقین داشته باشیم که معراج پیامبر از معجزات بزرگ الهی بوده، همه معجزات بزرگ بودن، معجزات چیز کمی نبودن. خب همین پیغمبر انگشت مبارک رو درون دهان مثلا نوه خودش میکنه و نوش مثلا از انگشت مبارک شیر میخوره. خب این خیلی حرفه. همین فرد مثلا عرض به خدمتتون که شق القمر رو انجام میده. همین فرد مثلا به درختی دستور میده که به سوی او بیاد، درخت به زبان میاد، به سوی او میاد، جمادات با او صحبت میکنن، حیوانات با او صحبت میکنن، او با آنها صحبت میکنه. بیش از 4000 معجزه برای پیغمبر نوشتن، پیغمبر خاتم، فقط پیغمبر خاتم بیش از 4000 معجزه در کتاب ها ثبت کردن، هم سنی ها نوشتن هم شیعه نوشتن. مسئله اینجاست وقتی که ما میگیم معراج یکی از معجزات بزرگ پیامبر بوده و این رو فهمیدیم که معجزه یعنی چی، یعنی تعریف معجزه رو میدونیم. معجزه چیزی نیست که قابل اختراع باشه، معجزه چیزی نیست که قابل اکتشاف باشه، معجزه چیزی نیست که غیر از اون کسی که این معجزه رو انجام داده و اگر اذن الهی نباشه کسی دیگه محاله بتونه اون کار انجام بده. و اینم جالبه، نه الان، نه 500 سال دیگه، نه 5000 سال دیگر، نه 100 هزار سال دیگه تا قیامت هیچکی نمیتونه انجام بده مگه دوباره خدا اذن بده به فردی یا به همون فردی که باشه بخواد معجزه رو انجام بده. اینها رو در بحث معجزه ما تو بحث نبوت اینها رو مطرح کردیم، هر کس میخواد اونجا رجوع بکنه که اصلا معجزه چی هست. وقتی ما فهمیدیم که معراج معجزه بزرگ پیغمبر خاتم بوده، حالا شما برید تو کتاب‌های خودمون دقت بکنید، نوشته که آقا خب یک مسائلی رو نوشته، من حالا اینجا براتون الف و ب و جیمش کردم. ببینید دیگه، حالا رفتن اون حضرت به آسمان بدون لباس فضایی آیا امکان داره؟ خب نگاه کنید سوالایی که مخینا مطرح کردن. خب این اصلا با معجزه بودن معراج اصلا قابل جمع نیست. متلاشی نشدن بدن اون حضرت در بالای جو، دقت بکنید. سومی نداشتن اکسیژن و در نتیجه از بین رفتن اون حضرت. ببینید اینا چیزاییه که تو کتابای خودمون حتی مطرح شده، کتابای سنی ها مطرح کردن، اون کتاب شیعه هم اینا رو مطرح کرده. ببینید حالا ما خواهیم چه نتیجه بگیریم. چهارم نبود جاذبه در خارج در اتمسفر زمین، در خارج از کره خاکی یا بالای قسمتی که اونجا دیگه مثلا جاذبه وجود نداره، معلق و در نتیجه معلق شدن اون حضرت. یعنی اینکه اگر اینجوری بشه حضرت معلق بشین، چجوری جاذبه رو شکافته و جاذبه رو تحمل کرده، در واقع جاذبه رو خونسا کرده، اینجوری بگیم. پنجم اینکه سرعت در حرکت اصلا با علم امروزی منطبق نیست. خب این هم یه مطلب. ششم زمان رفت و برگشت در یک شب اصلا با هیچ اصل علمی قابل انطباق نیست و به هیچ وجه من الوجود چنین چیزی امکان نداره. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه اینو میگیریم که خب این حرفایی که اینا زدن، حالا اگر دوست باشن میخوان بیان چیکار کنن؟ میخوان بیان بگن که آقا ما از نظر علمی اینو بحث میکنیم. از نظر علمی بحث کردن، بعد آخرش هم خب چون معجزه، نه این معجزه که معجزه معراج هست، معجزه شق القمر هم همینطور، معجزه در اجدها شدن عصای حضرت موسی هم همینطور، شفا داده شدن کور مادرزاد هم همینطور، زنده شدن یه مردن توسط خیلی از پیغمبرام همینطور و قص الهازا. خب یه کسی که حالا مثلا دوست هست میخواد چی کنه؟ از نظر علمی اومده این بحث رو مطرح بکنه، بعد میخواد اثبات بکنه. بعد خب این مطلب از نظر علمی که اثبات نمیشه که. بعد وهمی داره مواردی رو مینویسه که این موارد رو وقتی یه نفر که متدینم نی یا مسلمان نیست اومده اصلا میخواد راجع به اسلام، راجع به پیغمبر و خاتم و معراج تحقیق بکنه، خب این موارد رو میخونه، بعد میبینه واقعا اینا پاسخ دهنده نیست دیگه، پاسخگو نیست. شما تصور بکنید چه ذهنیتی راجع به اسلام پیغمبر ایجاد میشه درش. اصلا برای چی ما اینها رو مطرح بکنیم؟ اونم که دشمنه که خب اصلا از اول گفته آقا از نظر علمی اینا هیچ کدومش منطبق نیست و لذا معراجی صورت نگرفته. اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا نباید آمد بحث علمی کرد، برای اینکه معجزه با علم اصلا انطباق نداره، منطبق نیست. شما برای من بگید وقتی یک پیغمبری میاد یه چیزی رو خداوند بهش میگه که این چیزی که الان دستته چیه؟ بیان میدارد که این چوب دستی منه. چوب دستی رو در عرب بهش میگن عصا، میگه چوب دستی منه. بهش گفته میشه که خطاب میرسه که چوب دستی تو بیانداز، علق عصاک. این تو الان چوب دستی تو بود، اب نداره، همچنان چوب دستیت باشه. از حالا به بعد ما که خدایی میخواییم یه خاصیت فوق‌العاده اعجازی به این چوب دستی تو بدیم. و اون چیه؟ اژدها شدن این چوب دستی. اژدها رو من بهتون بگم تو فارسی، لغت فارسیه. اژدها یعنی مار بزرگ. این که میگن اژدها، چون ما به واقع اژدها فقط تو افسانه ها داریم. و اون چیزی که حضرت موسی علیه السلام از دل این چوب خداوند براش درآورده همون مار بزرگی که ما تو افسانه ها داریم. وگرنه ما اژدها اصلا در خارج وجود خارجی نداره. مار بزرگ نه پیتون نه هم چی فلان از این حرفا داریم، کبرای نه هم چی فلان از، ولی کن اژدها به اون چیزی که الان ما تو تصویرها و تو انیمیشن های تلویزیونی میبینیم، اینا که میبینیم اینا یه چیزهایی است که فقط تو افسانه ها هست. ولی به واقع خداوند ماری رو برای حضرت موسی علیه السلام خلق کرده، از دل همین عصا در آورده براش، که این مار یه مار بسیار بزرگی بوده که تو فارسی ما فقط میتونه بهش بگیم اژدها بوده. حالا شما دقت بکنید، این به من جواب بدید آقا کجای این مسئله اژدها شدن این عصا مار شدن این عصا کجاش با علم منطبق هست؟ بعد خیلی جالبه، کسی که ادعای فیلسوف بودن میکنه آمده اون وقت یک مطلبی رو راجع به این نوشته، متاسفانه که واقعا انسان وقتی میخونه قاه قاه میخنده به این. حالا کسی هم هست که مثلا ادعا میکنه که آقا من مثلا فیلسوف هم هستم، مثلا دارم ماده تو پاورقی کتابش مثلا نوشته مطلبی رو جنبش آدم اصلا خجالت میکشه مطلب رو بیان میکنه که چگونه عصای موسی اژدها شد، بعد یک چرت و پرتایی نوشته که اصلا اینها هیچ کدوم سندیت نداره، از نظر علمی هم سندیت نداره. شما به من بگی آقا این چگونه قابل انطباق با علمه؟ اصلا معجزه با علم منطبق نیست، با علم منطبق نیست. حرفو عوضی متوجه نشید، یعنی از نظر علمی نمیشه معجزه رو، محتوای معجزه رو ثابت کرد، خود معجزه رو کلیتش میشه ثابت کرد چون پیغمبر باید معجزه داشته باشه. اما محتوای معجزه شما به من بگید کسی که میره جلوی قومش میسته، قومش بهش میگن که آقا مثلا یه چیزی ازش بخوایم که این نتونه بیاره دیگه، دست از سر کچل ما به قول معروف برداره، بهش میگن آقا این کوهو میبینی؟ میگه آره. میگه از دل این کوه برای ما یه شتر درار که بچهشو شیر میده مثلا، مثلا داری میگه به ما شیر هم بده ما از شیرش استفاده کنیم. مثال میگه به خداوند عرضه میداره، خداوند متعال به کوه میگه به کوه خطاب کن، یا خودش یا خدا خطاب میکنه به کوه، از دل سنگ شتر زنده شیرده در میاد که وقتی شیر میداده همه اهالی شهر شیر شتر میگرفتن میخوردن و بازم زیاد میومده. خیلی جالب است. خب این کجاش با علم منطبقه؟ این معجزه است. معجزه از نظر علمی قابل کالبد شکافی که نیستش که. وقتی ما میگیم پیغمبری اومد معجزه آورد، یعنی یه کاری انجام داد که فقط خدا به قدرت لایتناها میتونه این کار انجام بده، بشر نمیتونه. اگه بشر میتونست انجام بده دیگه این کارت شناسه پیغمبر یا امام چی دیگه نبود دیگه. خب یکی دیگه هم یه جا پیدا میشد 100 سال بعد این کار انجام میداد دیگه، بهش نمیگفتن کارت شناسه پیغمبر، این کارت شناسه کپی میشد، عروش زیراکس میکردن. با پیشرفت علم این کارت شناسی قابل چی بود؟ قابل کپی شدن بود، قابل زیراکس شدن بود. عروش برداشت میکردن، چند تای دیگه هم پیدا میشن که اونا همین معجزه میگن آقا ما میریم از نظر علمی بالاخره تو آزمایشگاه میشینیم اثر رو میذاریم ببینیم چه جوری اجراها شده، یه روزی بالاخره کشفش میکنیم. معجزه این گونه نیست. پس شق القمر، این که یک پیغمبری با حرکت باد مثل حضرت سلیمان علیه السلام با باد حرکت بکنه، باد او رو به سرعت فوق‌العاده‌ای ببره از یه شهری به یه شهر دیگه، عرض به خدمتتون این که یک پیغمبری بیاد بگه آقا تو چرا نابینا هستی، بگه من مادرزاد نابینا بودم، بگه حالا من تو رو بینات میکنم، یعنی تمام این سلول‌هایی که اصلا وجود نداشته که حالا بخواد به وجود بیاد زنده بشه، اصلا این رو بیاد این پیغمبر از نوی چشم برای این خلق بکنه، چون اصلا این چشم نداشته از مادرزاده شده که، یا یه کسی رو بیاد این پیغمبر بگه آقا مثل حضرت عیسی علیه السلام بگه آقا این چی شده بچه‌ت، بگه این بچه من مثلا مرده، بگه یعنی چی، یعنی بگه دیگه نیست تو این دنیا تموم شد، بگه من آقا اینو زندهش میکنم به ارادت الله، احی الموتا، اونو زندهش میکنم. اینا معجزه است. معراج پیغمبر یک معجزه بزرگ الهی است. و این که ما بخوایم از نظر علمی بیایم تو کتابامون بنویسیم که آقا این معجزه عرض به خدمت قابل انطباق با چگونه، بعد اینو قابل انطباق با علم، بعد خودمون چون دوست اهل بیت هستیم، آدم شیعه اثنا عشر هم هستیم، بیایم خودمون رو به آب و آتش بزنیم آخرم نتوانیم اثبات کنیم، چون اصلا اثبات نمیشه همچین چیزی. بله شما میتونی بگی که آقا مثلا امروزه رفتن کره ماه و تسخیر کردن، این اصلا با معراج قابل قیاس نیست. معراج پیغمبر این نبوده. حالا ما اصل داستان وقتی تعریف کنیم شما خواهید دید که اصلا چی هست معراج پیغمبر. این مطلب 13 هم. یک صلواتی محبت بکنیم، مطلب 14 هم عرض کنیم. مطلب 14 اولین، همینطوری که گفتیم در گذشته که اولین فضا نوردی که عمق آسمان ها رو در نوردیده و تا انتهای آسمان ها مسیر رو ادامه داده و سیر کرده حضرت نبی مکرم صلوات الله علیه و آله بوده و نه قبل و نه بعد از اون حضرت هیچ کس این گونه عروجی نداشت. اینا رو باید خوب متوجه بشیم اول. و چنین مسافرت فضایی نداشت و نخواهد داشت. مطلب بعد اینه که این یک مقام معنوی بسیار بزرگی در کنار مقام‌های دیگه اون حضرته. سوم، افضلیت پیغمبر رو بر پیامبران دیگه 100% ثابت میکنه، چون هیچ پیغمبری چنین عروجی نداشته. چهارم، تو دل همین مطلب چهاردهم داریم میگیم، یکی از بزرگترین معجزات اون حضرت بوده معجزه معراج که متاسفانه بهش پرداخته نشده. پنجم، در این مطلب یعنی مطلب معراج مشخص میشه که محبوب ترین فرد و موجود در عالم هستی اون بزرگوار بوده در نزد خداوند متعال. این پنج تا مطلب از تو دل همین مطلب چهاردهم که عرض کردیم. همه اینا رو ما قبلا توضیحات شده دیم، خواستیم این نتیجه بگیریم. پونزدهمین مطلب یک تذکری است که در بهار الانوار جلد 18 صفحه 339 حدیث 42 آمده. اونجا از امیرالمومنین سلام الله علیه یک روایتی نقل شده، دقت بکنید چون این بعدم به درد ما میخوره، در مورد زمان معراج، یعنی طول رفت و برگشت حضرت در این عروج آسمانی چقدر بوده از نظر زمانی. حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند کمتر از یک سوم در اون شبی که پیغمبر به معراج رفت، کمتر از یک سوم اون شب، یعنی همون شب معراج، پیغمبر در ملکوت به سر برده. ملکوت یعنی آسمان ها. این ادامهش رو دقت کنید. و این سیری بود، یعنی مسافرتی بود که 50,000 سال راه بود که حضرت یک سوم شب فقط رفته و برگشته. کمتر از یک سوم، 50,000 سال راه بوده. حالا امیرالمومنین اشاره نکرده با چی 50,000 سال راه بوده. دقت بکنید با چی. کاش خلفا این فرصت رو در اختیار امیرالمومنین میگذاشتن که حضرت اون موقعی که تو مسجد بلند شد فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کنید قبل از این که منو دیگه نیابید بین شما نباشم، و اونجا حضرت فرمود این جمله جالب، اینو خواهشن دورش یک خودکار قرمزی بکشید و داشته باشید. قبلا هم میدونید اینها، ولی ما ساده از کنارش میگذاریم. حضرت فرمود که من به راه‌های آسمانی آشناتر تا به راه‌های زمینی هستم. میفهمید این حرف یعنی چی؟ من به راه‌های آسمانی آشناتر تا به راه‌های زمینی. میدونی یعنی چی؟ نه اینکه به راه‌های زمینی آشنا نیستم، یعنی کل آسمان‌ها، چون زمین که خیلی محدوده در مقابل آسمان‌ها، کل آسمان‌ها تو دست و مشت من هست، تمام راه‌هاش. که این کجاست؟ این منظومه چیه؟ چند تا منظومه شمسی داریم، چند تا سیاره داریم، چند تا ستاره داریم و قص الهازه. بعد اونجا یک نفر ابله احمقی که از همین داعشی ها بود بلند شد اونجا گفت اگر راست میگی بگو موهای سر من چند تا هست تعدادش. بعد حضرت امیر رها کرد این قضیه رو، بهش یک تذکری داد، گفت تعداد موهای سر تو رو هم بلدم بگم چیه، ولی برتر از اون اینه که در خانه تو یک کسی متولد میشه، یک فرزندی متولد میشه که فرزند منو در کربلا به شهادت میرسونه. این رو حضرت پیشگویی کرد، براش گفت و صفات او رو هم براش گفت، اون بچه رو. خیلی جالب. کار ندارم، کاش خلفا این فرصت رو گذاشته بودن که اون بزرگوار راجع به این علومی که در اختیارش خداوند متعال گذاشته بود صحبت میکرد و به ما امروز برای ما روشن بود که 50,000 سال تا اونجایی که پیغمبر رفته راه با چی 50,000 سال راه بوده. دقت بکنید که این رو حضرت تو این زمان کوتاه میره و بهم میگه که حالا ما بعدش چون صحبت داریم این حدیث رو خوندیم. امام صادق علیه السلام میفرماید که اینم همون بهار همون آدرس صفحه 285 حدیث 89 هست. حضرت میفرماید که پیغمبر که در هنگام شب نماز را در مکه و در مسجد الحرام خواند، مجدداً نماز صبح را در همانجا خواند. منظورش اینجا از نماز شب، اینجا نماز عشاء هست، نماز صبح هم همونجا خوند. یعنی این فاصله زمانی بین نماز عشاء و نماز صبح، یعنی همون حرفی که امیرالمومنین فرمودن، یک سومش هم. اینم مال 15 مطلب. 16 مطلب، سوال اینجا می شود که آقا اصلا ما نیاز هست که اعتقاد به اصل معراج داشته باشیم؟ اگه اعتقاد داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ واجب ما اعتقاد داشته باشیم. الان ما به نماز باید اعتقاد داشته باشیم، به روزه باید اعتقاد داشته باشیم، به حج باید اعتقاد داشته باشیم، به جهاد باید اعتقاد داشته باشیم، امر به معروف نهی از منکر، ولایت اهل بیت، اینا باید اعتقاد داشته باشیم. آیا معراج هم چیزی هست که جز معتقدات ما باشه و ما بعدش اعتقاد داشته باشیم؟ پاسخ مثبته، بله باید حتما اعتقاد داشته باشیم، و چون میخوایم بهش اعتقاد داشته باشیم و واجب هست، ولی تو باید بشناسیم معراجو، معراجو باید بشناسیم. امام صادق علیه السلام میفهمد که احادیثش هم همه رو من شما ارجاع میدم به بهار، همین مجلدی که عرض کردم. حضرت میفهمد از شیعه ما نیست هر کس یکی از چهار چیز را انکار کند. از شیعه ما نیست که یکی از چهار چیز را انکار کند: یک، معراج، دو، سؤال در قبر، سوم آفریده شدن و موجود شدن بهشت و دوزخ، و چهارم مسئله شفاعت. این از امام صادق علیه السلام. امام رضا علیه السلام، حضرت می فهمد که هر کس به معراج ایمان نیاورد و معراج رو قبول نداشته باشه، رسول خدا رو تکذیب کرده. این دوتا دقت بکنی. سوم باز از خود امام رضا علیه السلام، حضرت میفهمند مؤمن برحق و شیعه ما آن کسی است که به معراج پیامبر و شفاعت و حوض کوثر و سؤال قبر و بهشت و دوزخ و صراط و صحنه میزان و صحنه حساب و صحنه مبعوث شدن در روز جزا ایمان بیاره و ایمان آورده باشه. اون مؤمن به حق و شیعه ما کسی است که به اینهایی که من امام رضا گفتم ایمان داشته باشه. کفایت هم میکنه ما بخوایم احادیث دیگری رو هم بخونیم. همینقدر در 16 مطلب این رو متوجه شدیم که اعتقاد داشتن به معراج از واجبات، یعنی انسان باید معراج رو بشناسه و بهش اعتقاد داشته باشه. همه اینا رو دوستان داریم برای چی میگیم؟ داریم آماده میشیم که اگر شروع کردیم داستان معراج رو گفتیم، شما نگید آقا مثلا حالا این داستان رو بدونیم یا ندونیم چه فایده داره. دونستنش واجب، یعنی باید بدونیم چه اتفاقی افتاده و اعتقاد به اون اتفاق داشته باشیم. همه اینا رو داریم میگیم برای اون قضیه. اما یکی از مطالبی که من نگه داشتم به عنوان 17 مطلب اینجا برای شما عرض بکنم، که حالا شاید 17 هم من بگم اول، بله 17 رو بگم به عنوان 18 مطلب عرض بکنم، اول بذارید که این تذکر 17 هم به شما بگم، تا 18 تا رو من یادداشت کردم که بعد بریم وارد داستان اصل داستان معراج بشیم. آخر آیه داره که خب سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. خیلی ها سوال میکنن که آقا سمیع و بصیر اینجا چه مناسبتی به آیه داره؟ خب سوال باید جواب داد. ببینید اشاره به این مطلب هست که بخشش این موهبت، یعنی این مقامی که خداوند به پیغمبرش داده، این بی حساب نبوده، بدون دلیل نبوده، همینجوری به پیغمبرش این مقام رو نداده. به خاطر چی بوده؟ بلکه به خاطر شایستگی هایی بوده که بر اثر گفتار و کردار پیغمبر که خداوند نسبت به اون کردار و گفتار سمیع و بصیر، یعنی شنوا و بینا بوده نسبت به اون حرکات و سکنات پیغمبر و صدای پیغمبر که بندهش بودهش رو میشنیده که او چگونه مناجات میکنه، خلوت میکنه با خدای تعالی، میبینه که او چگونه بندگی میکنه و چگونه برای اعتلای کلمه توحید شبانه روز خالصانه داره تلاش میکنه، این مقام رو به پیغمبرش داد. سمیع و بصیر یعنی انه هو السمیع البصیر. این 17 تا، ما این 18 هم آخرین نکته ماست. بعدش خداوند عمری به ما بده و ما توفیق داشته باشیم و این شایستگی رو هممون پیدا بکنیم، وارد اصل داستان معراج بشیم. یک صلواتی بپرسید، 18 همین مورد ما عرض کنیم خدمتشون. من برای اینکه شما خسته نشید و قبلش هم باز تذکر میدم، خواهش میکنم مخصوصا جوانهای محققی که من از صحبت کردن اینها لذت میبرم واقعا، بعضا با تحقیقات خوبی که دارن و ما از نتایج تحقیقات اینام امروزه لذت میبریم، کارهایی که کردن توی مؤسسه ما به یادگار گذاشتن، کارهای جمعی و خوب در خیلی از عرصه های فرهنگی، من خواهش میکنم از این دوستان، چه خانوم ها که خانوم ها خیلی در این زمینه تلاش کردن، تلاششون واقعا قابل تقدیره، آقایون هم همینطور، من خواهش میکنم از همه مدرسینی که تربیت شدن توی این مؤسسه و بیرون هم صدای ما رو دارن میشنون، هر کس که در واقع علاقه ای به تحقیق داره، ما این مطلب رو درسته که در بحث معراج داریم عرض میکنیم، دقت بکنید، برای همه شما هم داریم میگیم، اما یک مطلب اساسی و کلیدی در دل این مطلب ما نهفته است که من او رو پروبال دادم که این به درد همه در تمام مطالعات و تحقیقاتشون به درد بخوره، به کارشون بیاد، یعنی یک کلید واقعی باشه دیگه. ما جرئت نمی‌کنیم بحث کلیدم مطرح بکنیم، واقعا اینم از مظلومیت ماست، کلیدم خراب کردن رفت، ولی واقعا میخواییم یه بحث کلیدی باشه. شما این یه بار به ما اعتماد بکنید، ببینیم انشالله چی میشه. ببینید در لابلای روایت، یعنی روایات معراج، یک سری احادیث مجعول یعنی جعلی یا ضعیف به چشم میخوره که به هیچ وجه قابل قبول نیست. از این جهت از مفسرین شیعه مرحوم طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان که تفسیر جامع الجوامع رو هم ایشون نوشته، در ذیل آیه اول سوره اسراء، یعنی سبحان الذی الی آخر، آمده ایشون یک کاری کرده که همه مفسرها، حتی مرحوم علامه طباطبایی، نوشته ایشون رو دیده، نوشته خوبی تو تفسیرش آورده، تفسیر نمونه آورده، تفاسیر دیگه آوردن، تفاسیر شیعه آوردن، همه بعضی هم که کتاب راجع معراج نوشتن جملات ایشون آوردن، چون چیز بحث خوبی مطرح کرده. خوب دقت بکنید، این چند دقیقه آخر بحث ماست، این مطلب خیلی اساسی است، واقعا یک کلید بزرگی. ایشون میفرماید که احادیث معراج را به چهار گروه ما میتونیم تقسیم بکنیم، احادیث معراج به چهار گروه میتونیم تقسیم کنیم. یک، روایاتی که به حکم تواتر قطعیه. حکم تواتر قطعیه یعنی چی؟ یعنی دیگه شیعه، سنی، همه فرقه ها آمدن نقد کردن که آقا یه همچین اتفاقی افتاده، اون چیه این روایات؟ اصل معراج. همه در اتفاق اصل معراج با هم متفق القولن، هیچ کس با هم دیگه اختلاف نکرد. این روایات قطعیه، بهش میگم متواتره و قطعی. دوم ایشون میگه احادیثی راجب معراج که قبول اونها مانع عقلی نداره، یعنی عقل میپذیره اینها رو، و در روایات هم به اونها تصریح شده. مثل چی؟ مانند مشاهده بسیاری از آیات عظمت خداوند در پهنه آسمان. خب اینها خود ما هم داریم خورشید رو میبینیم، سیارات رو میبینیم، با تلسکوپ داریم خیلی ها رو، اوناییمون که اهل نجوم هستن دارن رصد میکنن میبینن، ما هم اینا رو داریم میبینیم، میبینیم اینا عظمت خداست. قال پیغمبرم رفته دیده، یه روایت میگه آقا اینا رو پیغمبرم اون زمان رفته اینا رو دیده، اینا رو دیده، بالاتر از اینها هم دیده. اینها مانع عقلی نداره، دقت بکنید. سوم ایشون میفرماید روایاتی که با ضوابط و اصولی که در دست داریم، یعنی ما در دست داریم به عنوان یک حدیث شناس اسلام شناس ما در دست داریم، این مخالفه، ولی میتوان اونها رو توجیه کرد. میگه ما با اون چیزایی که در دست داریم، این احادیثی که میخونیم، اینا با اون برداشت‌های ما مخالفه، ولی میتونیم توجیهش بکنیم. مثل چی؟ میگه مثل این که احادیث به ما تو داستان معراج که حالا ما شروع میکنیم، دقت بکنید، به ما میگه که آقا پیغمبر در آسمان‌ها یه جمعی رو تو بهشت و یه گروهی رو در دوزخ دید. خب ما اینجا میگیم که آقا بهشت و دوزخ درسته، اعدت یعنی آفریده شده، آیه قرآن میفهمد بهشت و دوزخ قیامتی، برزخی که 100%، اما کسی وارد بهشت و دوزخ قیامتی هنوز نشده. اینجا میگه وقتی این روایت به ما میرسه ما چیکار باید بکنیم؟ ایشون میفهمد که ما اینجا توجیه میکنیم. توجیهمون چیه؟ توجیهمون میگیم آقا این بهشت و دوزخی که مثلا پیغمبر رفته، بهشت و دوزخ برزخی بوده، رفته اونجا اینا رو دیده، چون ممکنه خود پیغمبر هم در بهشت و دوزخ قیامتی رفته باشه در معراج، عیبی نداره، خدا خواسته مهمون خوشو برای بهشت و دوزخش نشون بده، اما اینکه اونجا افرادی رو دیده باشه اون محل بحثه، چون ما یقین 100% داریم که هیچ کس هنوز داخل بهشت و دوزخ قیامتی چی نشده. حالا پیغمبر بشه نداره بره ببینه، ولی کسی اونجا، پیغمبر رفته اونجا نفراتی دیده، حالا ما تو داستان معراج میگیم که آقا مثلا اینا آویزون شده بودن، فلان عذاب رو میدیدن، سرشون رو میکوفتن با سنگ، مثلا سرشون رو با آهنها میتراشیدن، مثلا فلان. اینا رو کجا دیده؟ میگه اینو توجیه میکنیم، میگیم آقا اینو توی بر جهنم و در واقع دوزخ و بهشت برزخی پیغمبر اینو دیده، نه در بهشت و دوزخ قیامتی. خب اینم سه تا. چهارمین قسم میفرماید که روایاتی، این خیلی مهم، که مشتمل بر امور نامعقول و باطل میباشد و وضع آنها گواه روشنی بر ساختگی بودن آنهاست. این روایات هم ما داریم در باب معراج. حالا اون کلیده که ما میخواییم در دست قرار بدیم اونو یادتون نره شما. این روایات میگه مثل چی؟ ما از این روایات تو معراج هم داریم، تو کتب هم متاسفانه اینها نقل شده. متاسفانه بعضی از فلاسفه که عرفان رو هم با خودشون یدک میکشیدن، اینها آمدن در این زمینه بندهای خدا آمدن توضیح بدن، کارو خرابتر هم کردن و طرف رو، مخاطب خودشون رو وادار کردن که معتقد به یک سری چیزای کفریه هم بشه، یعنی یک سری کفرآمیز. مثل چی؟ ایشون میگه تو این دسته چهارم روایاتی هست که میگه پیغمبر خدا را آشکارا دیده، با خدا سخن گفته، چون دیده باش سخن گفته، با خدا نشست و برخاست کرده، که ایشون میفهمد خب این مسلمه که با هیچ منطقی سازگار نیست، چون خداوند قابل رؤیت چی؟ نیست. نشست و برخاست حقیقی با کسی چی؟ نداره، چون اصلا جسم نیست، محدود به حدی نیست. مخالف دلیل عقلی و نقلی هم هست. این روایات مجعوله. مجعول یعنی چی آقایون؟ یعنی جعل. خب یه نتیجه اینجا بگیریم. ما باید این چهار تا مطلب رو فهمیدیم که چهار دسته شد روایات معراج، سه دستش ایشون فهمود یک دو سه این کار این برخورد رو داریم، دسته چهارم که اصلا کلن این روایات رو چیکار میکنیم؟ میذاریم کنار، اصلا قابل اعتنا نیستم. اینم تو کتب شیعه و سنی من به شما بگم فراوونه، متاسفانه سنی ها که خیلی این مطالب تو کتابشون فراوونه، شیعه ها متاسفانه از بعضی کتب اهل سنت یا جاهای دیگه اینا رو بردن در کتبشون وارد کردن. نتیجه چیه؟ دقت بکنید، نتیجه این هست ما باید در برخورد با موضوع اعتقادی معراج حواسمون کاملا جمع باشه. دقت بکنید، از هر کتابی هر مطلبی را نقل چی نکنیم، هر جا تو هر مجلسی هست هر کتابی، حتی مثلا حوزه علمی قم کتابو چاپ کرده، حوزه علمی قم خیلی خوب خیلی عالی، ولی حالا چون این کتابو چاپ کرده این کتاب دیگه وحی منزل نیست، ما باید دقت کنیم ببینیم مطالبش چی. از هر کتابی هر مطلبی رو نقل نکنیم. چرا؟ این من اینجا باهاش کار دارم. چرا که دشمنان در همین موضوع معراج هم مانند موضوعات دیگر اعتقادی سعی کردن با آلوده کردن مسئله معراج به احادیث ساختگی و جعلی و اون اصطلاحی که ما بهش میگیم اسرائیلیات، اسرائیلیات یعنی احادیثی که یهودی های صهیونیست وارد احادیث مسلمان ها کردن، با وارد کردن اینا چیکار خواستن بکنن؟ اصل مسئله معراج رو لوس بکنن و وقتی لوسش کردن چیکارش کنن معراج رو؟ شما به من بگید، با من باشید، دستمایه استهزاء دشمنان نسبت به اسلام و موضوعات اعتقادی قرار بدن و در این زمینه خیلی جالب هم عمل کردن. چیکار کردن؟ یه عده ای که اصلا اعتقاد به اسلام نداشتن به ظاهر اعتقاد به اسلام داشتن، در باطن اعتقاد به پیغمبر به اسلام به اینا اصلا نداشتن، اومدن راجع به معراج سخنرانی کردن، صحبت کردن، کتاب نوشتن، اصل معراج رو انکار نکردن، اما اومدن چه کاری شیطنتی اینجا کردن؟ اومدن به صورت ظاهری اصل معراج رو قبول کردن، از درون معراج رو پوکوندن. بعد یه کاری کردن که شما وقتی میای داستان معراج پیغمبر رو میخونی انقدر اونها رو داریم میگیم انقدر به ذهنت مسخره آمیزه که میگی آقا این معراجش اونای دیگه‌ش هم مثل همینه، اونای دیگه هم مثل همینه، شق القمرش هم مثل معراجش، مرده زنده کردنش هم همینطور بوده، اون آتش سرد شدن آتشش هم همینجور، چرت و پرت ها چیه؟ یعنی انقدر داخلش چرت و پرت وارد کردن که شما اصل معراج رو چکا کنی؟ اصلا قاه قاه بخندی بذاریش کنار. بعد زمینه رو هم آماده کردن برای حجمه و هجوم به بقیه موضوعات اعتقادی. ببینید شما الان این لیوان آب رو نگاه کنید، اگر میخواید به یکی بگید این لیوان آب رو نخور، نمیتونید بهش بگید نخور، این لیوان وجود نداره، موجود نیست، اصلی نیست، اصالتی نداره. شما برای این که این طرف نخوره آب رو آلوده کن، دیگه قابل آشامیدنه؟ میشه این لیوان آشامید؟ آب آشامید داخل این لیوان؟ آلودش بکن. آقایون خیلی از دشمنان شیعه نیامدن اصول شیعه رو کلن منتفی کنن بره، اومدن آلودش کردن. اینجا وظیفه علمای شیعه ببینید چقدر سخت و سنگین بوده که این آلودگی ها را از این اعتقادات چیکار کنن؟ بزداین، پاک بکنن، کنار بزن، یه اعتقادات ناب و سالم به دست من و شما برسه. ببین چقدر علما اینجا رنج کشتن. اون وقت شما میفهمید که زحمت علامه امینی رحمت الله علیه تو القدی روزی 14 ساعت مطالعه کرده، از همه چی شسته، آخرم به واسطه درد قولنج و اینها و این انگوشش دیگه اینجور خوش شده بوده، بس که این قلم لای انگوشش بوده، قلمم قلمه نمیدونم فرانسوی و مال کانادا و نمیدونم فلان و اینها نبوده اون موقع که. قلم بیک و اینا که نبوده که. ببینین این چه کار اینها کردن که این آلودگی ها پاک بشه، احادیث سالم بیاد رو، عقاید سالم بیاد رو، صحابی سالم شناخته بشن. صحابی سالم از ناسالم رو علامه امینی اومده شناسونده چی شده، و علمای دیگه، صاحب المراجعات، صاحب احقاق الحق، مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه. حالا ببینید من برای اینکه اینجا شما خسته نشید چند تا روایت میخونم که اینا چگونه آمدن معراج رو آلودش بکنن که اصل معراج کلن فاتحش خونده بشه. یه صلوات اگه خیلی بلند تو این ایام صلوات هست بلند شما بفرستید، من این چند تا نمونه برای شما عرض کنم برم ادامه بحث. در سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 39 باب 16 خواهش میکنم این چند دقیقه رو تحمل کنید. آمدن استناد کردن به روایتی از ام المومنین عایشه. اونجا ام المومنین عایشه میگوید که والله ما فقد جسد رسول الله ولکن اسرا به روحه. میگوید من با پیغمبر بودم، جسد پیغمبر به خدا سوگن که جسد پیغمبر در شب معراج از جای خودش بلند نشد، اما روح وی را به معراج بردن. البته من آدرسی که خوندم، این آدرس مال این حدیثی که خوندم مال تفسیر کشاف هست، جلد 2 صفحه 647 و درالمنصور جلد 5 صفحه 227 این حدیث رو نقل کردم. بعضی کتب دیگه هم نقل کردم، من فقط دو تا آدرس رو بردم. دقت بکنید، حدیث دوم رو از معاویه ابن ابی سفیان نقل کردن. دقت بکنید، در همین سیره ابن هشام که آدرسش رو گفتم، معاویه اومده راجع معراج اعلام نظر کرده که معراج خوابی درست بود که حق تعالی پیغمبر خود را بنمود، یعنی خواب رو بهش نشون داد. دقت بکنید. خب این تحلیل ما چیه راجع به این دوتا روایت؟ در مورد روایت عایشه که اصلاً اهل سنت هم بعضا خوشون نوشتن که اون موقع که معراج اتفاق افتاد همه نوشتن که حضرت خدیجه زنده بود، و تا زمانی که حضرت خدیجه زنده بود اصلا پیغمبر همسر دیگری اختیار چی نکرد، اصلا عایشه در کار نبوده اون موقع. حالا این دروغ رو چجوری به این زن نسبت دادن یا خودش این دروغ رو برای چی گفته خدا میدونه، الله اعلم. معاویه هم که اصلا در زمان معراج حضور نداشته تا ببینه پیغمبر از کجا به آسمان عروج کرده، یعنی نبوده در کنار پیغمبر، اصلا تو اون فضا نبوده. این دوتا ما سومین مطلبی که من اینجا میخوام عرض بکنم اینه که با توجه به این روایات مجهول که دوتا نمونه شو من عرض کردم برای شما، که عقلا نیز در اوائل بحث اون رو در اثبات جسمانی بودن معراج، ما این رو روایت خوندیم اگه یادتون باشه، اوائل بس مال ام المومنین عایشه رو منتفی دونستیم. اما غربی ها دقت بکنید که مترصد ضرب زدن به اسلام ناب بودن، یعنی به اسلام صاف و زلال بودن، با استناد به چنین روایاتی اصل معراج رو آلوده کردن غربی ها. سپس اومدن مخاطب رو در یک بنبست قرار دادن تا او فقط، یعنی مخاطب، به این نتیجه برسه که معراج هم یه شوخی یا یه چیزی شبیه به یه شوخی بوده، مثل چیزهای دیگه مسلمان ها دارن نقل میکنن، چیز درستی نیست. ببینید، یکی از دانشمندان غربی هست به نام ویرژیل گیورگیو، این کتابی داره که حالا من یه تیکه‌ای هم از مرحوم علامه عسکری برای شما نقل میکنم رحمت الله علیه، ممکنه الان یه خود شک بهتون دست بده و مطلب قابل هضم براتون نباشه، اما تحمل بکنید. ایشون یه کتابی داره، شما صلواتشو تو دلتون بفرستید. کتابی ایشون نوشته، دانشمند غربیه، به نام کتابش هم معروفه، الانم تو به اصطلاح توی نمایشگاه کتاب دارن میفروشن، به نام محمد پیامبری که از نو باید شناخت. خوب گوش کنید، در این کتاب این آدم که دانشمند غربی اصلا مسلمون هم نبوده میگوید که محمد در سفر معراج به جایی رسید که صدای قلم خدا را میشنید، صدای قلم خدا را، و میفهمید که خدا مشغول نگهداری حساب افراد میباشد. ولی با این که صدای قلم خدا را میشنید او را نمیدید، زیرا هیچ کس نمیتواند خدا را ببیند ولو پیامبر باشد. همین کتاب محمد پیغمبری که از نو باید شناخت، صفحه 125 دقت بکنید. خیلی جالبه که همچین میگه این پیغمبر صدای قلم خدا رو میشنید، اصلا نشسته فکر بکنه که یه زمانی ممکنه این قلم ها دیگه در کار نباشه، چون قلم چوبی ها رو دیدید کلاس خطت شما میدید میکشن یه صدای غیژی میده صفحه. این همونو تصور کرده، همونم نوشته. دقت بکنید حالا، یعنی خداوندم در واقع با قلمای کلاس خطاطی می نوشته. دقت کن، مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه کتابی داره به نام نقش ائمه در احیاء دین، جلد اول تا هفتمش صفحه 297 فارسیش. ایشون می فرماید که جمله رو ببینید چقدر جالبه: اسلام شناسی که خود یهودی است، چون اگناس گلدزیهر و یا آن کسی که مسیحی متعصبی است چون ماسینیون، و جوانب مختلف را نیز می‌دانسته. یعنی چی؟ منظورش رو ایشون خودش تو پرانتز توضیح داده، یعنی این آدم و این آدما تعهد داشتن که کجا برن، از کی مطالب رو اخذ بکنن، چی بگن که اون نوشته ها بعدن اون نتایج دلخواه استعمارگران رو به اونها بده. ببینید حالا ما کجای قضیه هستیم. و بعد ایشون نوشته این که تعهد داشته که کجا بره، از که بگیرد و چه بگوید، نوشته هایی که از اینان به فارسی در آمده، امثال کتاب محمد پیامبری که از نو باید شناخت، نوشته همین ویرژیل گیورگیو، و محمد پیامبر و سیاستمدار، اینا رو اسامیشو داشته باشید، بهتون میگم حالا چقدر مهمه، نوشته پروفسور مونتمگریوات، و جهان اسلام نوشته پروفسور بوتولد اشپولر، و کتاب اسلام در ایران نوشته پروفسور پوتروشسکی. بعد ایشون چند تا دیگه‌اش هم نیاورده، نوشته امثال اینها از همه مهمتر کتابی که نوشته شده به عنوان دائرة المعارف اسلامی. کل اینها خیلی جالبه، کل اینها برای تخریب اسلام در تمام جوانبش بوده، و اینها مایه سخنان خودشون رو در احادیث و تاریخ و تفسیر فقط در مکتب خلفا یافتند و بس. یعنی از اونا گرفتن، فقط سراغ مکتب اهل بیت نرفتن. برای چی؟ برای اینکه اینها قصد داشتن که به اسلام ضربه بزنن. ما اینجا نشستیم در جمهوری اسلامی ایران توی نمایشگاه فرهنگیمون نبی نداره، این کتابا رو میفروشن، خیلی هم افتخار میکنیم که آقا فلان کسه دانشمند اروپایی است، فلان کتاب به نام پیامبر، یعنی محمد پیامبری که از نو باید شناخت، اینو بخونیم ببینیم چیه. خوب برو بخون ببین چیه. غیر سم هیچ چی دیگه تو این نیست، ممکنه چهار تا کلمه خوبم داشته باشه. بعد ایشون ادامه‌ش رو ببینید چقدر جالب داره. می‌فرماید اینها که می‌خواهند در شناخت اسلام به اروپا رفتگان و اروپاییان روی بیاورند، یعنی هر کسی که دنبال این مسیر میره، مثل این است که از ابو جهل یا ابو سفیان بخواهند که پیامبر و شخصیت والای او را توصیف و معرفی نمایند. بعد ایشون ادامه میده کتاب‌هایی که از زبان‌های اروپایی ترجمه می‌شود. من خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایون این جملات رو دقت بکنن. این پیرمرد چه کرده واقعا. همه اینا رو هم خونده از اول تا آخر. ایشون میفهمد کتابهایی که از زبانهای اروپایی ترجمه میشود و در مسائل اسلام شناسی، نه یه وقتی فرد اومده مطرح کرده مثلا راجب حضرت علی علیه السلام توضیح داده، حالا اونم جای بحث داره خودش، راجب اسلام شناسی که اصلا تخصص اینها نبوده، اینا اسلام شناس نبودن که. کتابهایی که از زبانهای اروپایی ترجمه می شود و در مسائل اسلام شناسی تحقیق کرده است، در واقع سمهایی هستند که در پوششی از اصل پوشیده است. بعد ایشون یه جمله آخرش نوشته و سلام، نوشته آخر شما چرا امام باقر و امام صادق علیه السلام را گذاشته و به اسلام ابو هریره و انس ابن مالک و امثال ایشان روی می آورید؟ مگر پیغمبر نفرمود دو چیز گرانقدر در میان شما به جای گذاردم، قرآن و اطرتم یعنی خاندانم را؟ مگه پیغمبر نفرمود؟ چون شما سراغ اینا میرید. حالا ما تو دانشگاه ها ببینید چه خبره، تو دانشگاه ها ما میخواییم سراغ اسلام و اسلام بشنسیم، میگه کتاب فلان اروپایی رو خوندی؟ ایشون ببین راجب اسلام بخون، این کتاب خیلی عالی محمد، بابا برو کتاب فروغ ابدیت رو بخون، برو کتاب های مرحوم علامه عسکری رو بخون، برو کتاب های مرحوم علامه امینی رو بخون. آخه اون اروپایی که دلش به حال دین من و تو نسوخته که، اگر اروپایی دلش به حال دین من و تو، به حال خدا و پیغمبر دلش میسوخت، شما به من جواب بدین اول کاری که میکرد چیکار میکرد؟ خودش میرفت این دین رو اختیار میکرد دیگه. چرا من پیش خودم فکر نمیکنم که بگم اگر این دلش سوخته بود خودش میرفت مسلمون میشد؟ چرا نشده تا آخرین لحظه وایساده؟ خب یه قصدی داشته از این کار. یک سری استثناءات رو شما بذارید کنار، استثناءات رو بذارید کنار، ببینید که چه اتفاق مهلکی در اسلام داره میفته. و متاسفانه تو بین خودمون ایرانی ها هم طرف فیزیکدانه، شیمیسته، بیولوژیسته، عرض به خدمتتون این که رشته های دیگه تو دانشگاه ها آقا 10 دقیقه یه ربع آخر کلاسش دیگه درس نداره، بچه ها سوالی ازش کردن نمیگه این سوال رو من نمیتونم به شما پاسخ بدم چون متخصص این امر نیستم، شروع میکنه راجع به اسلام به عنوان یک اسلام شناس نظر میده. و بچه من و شما، برادر و خواهر من و شما سر این کلاس دانشگاه این نظرات رو میگیره میاره میگه بله استادمون امروز راجع به فلان مسئله اسلامی اینجوری صحبت کرد. استادتون آقا رشته‌اش چی بود؟ میگه فیزیک اتمی. راجع به اسلام صحبت کرد، اینو میشه اسلام شناس. این یک خطر مهلک. این مال دانشگاه ها بعضن، مال جاهای دیگه، مال چیزایی که ما باید حواسمون جمع باشه که روایات، احادیث، هرچی که میاد. دوستان بحثمون سر این بود تو بحث معراج، نه معراج، هر مسئله اعتقادی، معجزه، معراج، تبیین قرآن، خود قرآن، معجزات علمی قرآن، ما میخوایم بشینیم صحبت بکنیم باید بریم سراغ مکتب اهل بیت و به هر کسی اعتماد نکنیم و به هر نوشته ای اطمینان نداشته باشیم. اول بیایم اینا ببینیم آقا اهل بیت راجع به این مسئله چی گفتن. تازه مکتب اهل بیت هم که میخوایم بررسی بکنیم، ببینیم چند تا حدیث وارد شده، این احادیث در تعارض نباشه. ما اینجا قبل از اینکه بحث رو ببندیم یه جمله بانشات میخوایم برای شما بگیم و اون جملمون اینه: خوشبختانه خداوند متعال تا این جلسه سوم کمک کرده، از جلسه چهارم به بعدم ما معراج را بر اساس قرآن و روایات به گونه ای میخواییم برای شما به لطف الهی ترسیم بکنیم که آلوده به این مسائل نباشه، یعنی پاک و پاکیزه باشه. شما یه معراج سالم، یک اعتقاد، یک معتقد به نام معراج، معراج سالم و ناب دستت بیاد. و این مطلب رو باز من دارم تأکید میکنم، عزیزان جوان، خواهران جوان، برادران جوان، آقایونی که و خانوم هایی که پا رو سن گذاشتین، اهل مطالعه اید، اهل مطالعه هم نیستید، نه تنها در این کتاب ها که داریم میگیم، در جلساتی هم که شرکت میکنید دقت کنید، در افرادی هم که دعوت میکنید برای جلسات خودتون که مطلب بگن دقت بکنید. شما میرید یک کسی رو میارید توی جمع قرآنی، این فرد ممکنه در علم نجوم مثلا متخصص باشه، که همچین چیزی هم نیست، تخصص در علم نجوم خیلی مشکله، من رفتم کلاس این قضیه رو، و شما میرید یک فرد اینجوری میارید، این فرد حالا نه اینکه درباره نجوم بخواد صحبت کنه، میخواد طفلی کار خوبم میخواد بکنه، میخواد راجع به معجزات علمی قرآن هم صحبت بکنه، خود آیه قرآن رو 4 بار با کم و زیادش میخونه غلط میخونه، بعد اون کسی که این سی دی رو پر میکنه میره اجرا نشون میده، چه اتفاقی میفته؟ این ضربه به اسلام نیست، این ضربه به تشیع نیست، ضربه به شیعه نیست، یعنی شما با دست خودت داری خودت رو نابود میکنی. در انتخاب سخنران دقت بکنید، در انتخاب مجلس دقت بکنید، یک کسی میخواد بیاد راجع به معجزه علمی قرآن صحبت کنید، شما اول قرآن جلوش بذارید ببین آیه رو میتونه بخونه آخی یا نه، آیه رو داره غلط میخونه بنده خدا، آخی چجوری میخواد معجزه علمی قرآن بگه؟ بعد نمیدونه تفاوت با تیل ارض، مثلا دارم میگم با آفرینش یعنی خلق کردن و تیل ارض، خب این طفلکم نرفته تخصصش این نیست، شما آمدی وادارش کردی این کارو بکنه، نکنید این کار. شما عزیزی رو از دست میدید برای مجلس ختمتون، میخواین روحانی دعوت بکنید، برید بهش بگید آج قاسم من 30 دقیقه 100,000 150,000 هر چی که میخواین بهت میدم، راجع به این موضوع فقط برای ما صحبت کن، یه هفته هم بهتون وقت میدم جلوتر مطالعه بکنید راجع به این موضوع، بیا برای ما صحبت بکن. فلان مجلس رو داریم، دهه محرم، دهه ماسفر، ماه رمضان و قص الهازا، آقا من راجع به این موضوع میخوام صحبت کنم، حاج آقا اگر شب اولش دیدی کار خراب شد بگو حاج آقا 4 شب دیگرم پولشو بهتون میدم، نه یا دیگه، چون اون ضربه‌ای که تو میزنی دیگه اونو من باید غیر از این که حالا بخوام این مسئله رو توضیح بدم، خود جبران اون ضربه برای من چیه؟ بسیار یا محاله یا بعیده یا ناممکنه یا مشکله. خانوم جلسه ای هم همینطور، خانوم جلسه ای هست که بلد نیست مسئله احکامی بگه، شما دعوتش کردی، یه پول کلونی هم بهش دادی، رساله رو هم به دستش دادی یا رساله رو هم اصلا شرمش اومده که دستش بگیره، داره راجع به یک مسئله صحبت میکنه که اصلا تخصصی توش نداره، بعد مسئله رو عوضی میگه، حالا شما برو از تو ذهن اینا بخوای در بیار، از ذهن مردم اینا رو دقت بکنید، اینا کمک کردن به اهل بیت هست، اینا شوخی نیست. همین که ما بگیم یه نفر آمده آقا میخواد راجع به فلان مطلب ما کلاس بزنیم و صحبت بکنه، اینجا بیاریم زودی یک دستگاه بیاریم، کامپیوتر بیاریم زودی، نم یک ویدیو پروژکتور بیاریم زودی، نم ویدیو کنفرانس را بنزیم، اینا چیزای خوبه، مانورای خوب تبلیغاتیه، ولی اینکه طرف اومد شروع کنه صحبت کردن، محتوای این صحبت خدایی نکرده آبروی تشیع رو ببره، شما دیگه آبرو رو بخوای برگردونی وقت ممکنه یا ممکن نباشه یا خیلی سخت باشه، بعد اون وقت جاهای دیگه برای من و شما دست میگیرن، دستاویز قرار میدن، سخنرانام همینجور هر جا که میخواد باشه، فلزا تو دانشگاه، تو مراسم ختم، تو مراسم هم عروسی مثلا داری میگین، تو دهه ها خانوم جلسه یا در تمام این موارد، من و شما که اینجا نشستیم همگی مسئولیم، کلهم مسئول، هممون مسئولیم، باید دقت بکنیم و در پیشگاه خداوند باید جواب بدیم که این اعتقادات سالمی که با خون دل خوردن علمای شیعه به دست من و شما امروز رسیده، که ما میخوایم شروع بکنیم راجع معراجش صحبت بکنیم، این اعتقادات رو من و شما نیاییم به دست یک افرادی بسپاریم که یا بندهای خدا قصد و قرضی هم ندارن، آدمای خوبی هستن ولی بلد نیستن، آقا نده به دستش این کار کن، بگو در حوده کیته مسئولیت خودت صحبت کن، سخنران هستی میخوای راجع به نجوم صحبت کنی، فقط نجوم صحبت کن، سیاره کره زمین چند تونه، چقدر حرکت وضعیش، چی حرکت انتقالیش، چگونه دور خورشید میگرده، چگونه خسوف، چگونه کسوف به وجود میاد، دیگه راجع به معجزات علمی قرآن صحبت نکن. دوستان خیلی ساله به من همچین میکنن، شما یک جلسه بذار راجع به معجزات علمی قرآن صحبت کن، گفتم نمیتونم، خدا شاهده نمیتونم، بحث سنگینیه، یه بحثایی وقت 1 سال من میشنم فقط فکر میکنم که چی باید راجع به این گفت، شما باورتون نمیشه، همین بحث معراج رو چند ساله که ما میخوایم با شما صحبت بکنیم، ولی به کسی ما نمیگیم. یه وقت ماها من مینشینم فکر میکنم، کتابهای مختلف رو میبینم، یه وقت 5000 صفحه راجع به همین معراج باید مطالعه بکنم تا بتوانم برای شما اینجا صحبت بکنم. تازه اون مطالعاتم با این احادیث روایت که شما میبینی تو دل اینا بخوای چیز سالم پیدا بکنی. که حالا من چون علمای شیعه هستن نقل کردن، انسان نمیتونه اسم بعضیشون بیافته که همونها این اشتباه رو مرتکب شدن که معراج یه مقدارش جسمانی بوده بقیهش روحانی بوده. این خیلی حرف سخیفیست. ولی خب عالم شیعه این حرفو زده. نمیخوام بگم عالم شیعه بنده خودشون اشتباه غیر معصوم اشتباه کرده. اینها قابل تفکیک. ما یک عقیده رو برای اینکه بیاریم ناب و سالم مطرح بکنیم عزیزان زحمت داره. این زحمت رو خرابش نکنیم خودمون. با دست خودمون ضربه به تشیع نزنیم. دقت در این سخنران ها، دقت در این سخنرانی ها، دقت در این مطالب، بازگو کردنش. هر کتابی چون خارجی این کتاب رو نشته دیگه بیان روش تحقیق میکنم، نه خارجی دلش والله به حال من و شما نسوخت. اینا مسئله است. بعد ما پیشگاه خدا مسئولیم. این اتفاقات در جامعه خودمون هم متاسفانه در دهه‌های گذشته افتاد. افرادی جامعه شناس بودن اومدن به عنوان اسلام شناس اینا رو مطرح کردن، تفلک‌ها ضایع کردن اسلام رو رفت. هنوزم تو ذهن جوان ما میگه فلان کس اسلام شناس بوده، این حرفا رو زده و او درست گفته. امیدواریم که خداوند متعال کمک بکنه به ما بتوانیم در کنار قرآن کریم و عترت پیامبر رحمت صلوات الله علیهم اجمعین به عالی ترین و ناب ترین و سالم ترین معتقدات اسلامی دسترسی پیدا بکنیم ان شاء الله، و خداوند قلوب همه ما رو برای چنین مسئله ان شاء الله آماده بفرماید. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.